أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در ادامه اون مسئله دیروز، مسئله دیگه‌ای که بی ارتباط به این مسئله نیست، عدم جواز نکاح یک زن با چند مرد در عرض هم دیگه است، یعنی مسئله تعدد ازواج برای مرأه به جای تعدد زوجات برای رجل. خب درباره این مسئله حکایت مشهوری وجود دارد که زنانی به امیرالمؤمنین عرض کردند، زنانی به امیرالمؤمنین علی علیه السلام رجوع کردند و این مسئله را پرسیدند. حضرت با تشت آب، یعنی تشت آب بیارید و فرسان هر کسی کاسه آب به داخلش بریزه تا از این حرفا، با اون تشت آب و اختلاط آبهای مختلف در اون، بر همین نکته تاکید کردن که اگر زن دارای چند شوهر باشد و این زن دارای چند شوهر حامل بشه و فرزندی به دنیا بیاره، معلوم نمیشه که این فرزند مربوط به کدوم پدره تا اون پدر موظف باشد نفقه این بچه رو بده و بعد از موت پدر این فرزند از اون ارث ببره. خب حالا آیا این امر علت حکمه یا حکمت حکمه؟ و در صورت علت حکم بودن، عرض محضرتون که علت تامه است، علت ناقصه است؟ و در صورت علت تامه بودن، آیا طریقیت دارد یا موضوعیت داره؟ چون واضحه که امروز با آزمایش دی ان ای مثلا فرض بفرمایید، یا شاید در آینده آزمایش‌های پیشرفته‌تری بیاد، به راحتی میشه مشکل نسب رو حل کرد. فقط مشکل همینه، یعنی یه خانومی نمیتونه چند شوهر داشته باشه چون ما نمیدونیم بچه‌ش مال کدوم شوهرشه. خیلی خوب، ما میفهمیم، ما یه آزمایش انجام میدیم میفهمیم، تمام شد دیگه، مشکل نیست، پس بره ازدواج کنه با چند شوهر. یعنی مشکل اسلام فقط همین بود، اصلا فقط که این چون بچه‌ش معلوم نبود مال کدوم پدره، این فقط مشکل بود. عرض محضرتون که کما این که همون احتمالات قبلی هم در اینجا قابل طرحه، مثلا زن دارای چند شوهر فقط با یکی از اونها زندگی کنه و بقیه شوهراش ازش دور باشن، و حتی احتمال این که این نطفه از اونها هم باشه منتفی باشه، بگیم قطعا نطفه از اون شوهرها نیست، اونا دورن در شهرهای دیگه زندگی میکنن، در کشورهای دیگه زندگی میکنن و این با این شوهرش داره زندگی میکنه. عرض محضرتون که خب اگه اینطور شد پس مشکل حل میشه دیگه، مسئله ندارد ازدواج یک زن با چند شوهر. بعیده که این دور باشد، یعنی به نظر نمیاد همچین چیزی باشد، ولی امام علیه السلام در مقام توضیح همچین چیزی رو توضیح دادن. از منظر مبارکتون که در بحث خیار حیوان، اونجا از روایت استفاده میشه که جعل این خیار برای اون هست که اگر حیوان دارای عیب بود، در طول اون سه روز اون عیب رو کشف کنه. بعد فقها اونجا بحث میکنن که این امر علت حکمه یا حکمت حکمه. جناب شیخ اعظم انصاری در مکاسب جلد 5 صفحه 99 اونجا دارد که بله میفهمد که ما ان من المعلوم، بله، عدم انفکاک المملوک المشترا عن ذلک فی اثناء الثلاثه فیلزم جعل الخيار فيه كاللغو. حالا شاهد مثال از اینجا، ما انهم ذكروا ان الحكمه في هذا الخيار الاطلاع على امور خفيه في الحيوان توجب زهاده المشتري. عرض محضرتون که و کیف یطلع الانسان على ذلك، مثلا بدون النظر الى الجاريه و لمسها و امرها بغلق الباب و سقي و شبه ذلك. عرض محضرتون که حالا اینجا البته بحث حکمت رو مطرح فرمودن که حکمت حکم مثلا یه همچین چیزی هستش. عرض کنم اگر حکمت باشد، حکمت از قبیل فوائد و ثمراته، یعنی حکم دائم مدار او نیست، ولی خب این برش مترتب میشه. حالا باز این آیا حکمت است یا علت است و به چه نحوی هستش، بعد طریقیت دارد، موضوعیت دارد، باز به چه نحوی هست. اگر کسی بیاد ما یه دستگاهی درست کنیم، مثلا فرض کنیم مثلا این دستگاه ایکس ری هستش که ازش رد میشه نشون میده، مثلا فرض بفرمایید، حالا من که وارد نیستم به این مسئله، فرض بفرمایید دستگاهی درست بشه که حیوان از داخلش عبور بکنه، در عرض چند لحظه، چند صدم ثانیه دقیق اسکن بکنه تمام بخش های مثلا این حیوان رو اسکن بکند و مشخص بکند که عیبی دارد، ایرادی دارد، ندارد، همه رو دقیق معلوم بکنه. چرا سه روز دیگه؟ سه روز باید چی کنم؟ یک لحظه، یک آن کافیه برای اینکه من بفهمم این حیوان عیب و ایراد دارد یا ندارد. ارمانزارتون که پس دیگه بگیم سه روز لازم نیست. این سه روز برای نیست، سه روز در اختیارش بشه که بالاخره تا وقت متوجه نکاتش بشه، اما نه اینکه وقت کاملا ببیند که حتی یک اشکالات جزئی در درون وجودش هم باشد، تو بدنش هم باشه، تو بطنش هم باشه، اون مثلا پس رو فرض بفرمایید، من نمیدارم چه دستگاهی داریم یا نه، فرض و فرض اگه داشته باشیم بتونه تشخیص بده، بتونه تشخیص بده که ارسون هرتون که به چنه بسید که الان این ماشین ها رو چطور دستگاه میذارن، بعد عیب ماشین رو مشخص میکنه کدام قسمت عیب داره، و تو یه کامپیوتر مرکزی هست، ولی حالا فرض که در انسان هم به این شکل مشخص بکنن تمام جزئیات. خب وقت بازم به سه روز نیاز داریم، سه روز باید باشد زمان چی؟ یعنی این علت است، حکمت است، بعد طریقیت دارد یا موضوعیت دارد، اینا اون چیزاییست که محل بحثه. چند مورد هم از قواعد فقهیه و از قواعد علم و اصول ذکر بکنم. خب ببینید که اونجا هم چقدر نهام مطرح است. در بحث حجیت خبر واحد در آیه 90 دارد که بله اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان جاءکم فاسق بنبإ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. و این ذیل آیه ان تصیبوا قوما بجهالت و تصبحوا على ما فعلتم نادمین، این ان تصیبوا قوما بجهالت رو بسیاری از تفاسیر این رو به عنوان تعلیل وجوب تبین ذکر کردن. فتبینوا، چرا؟ به این دلیل ان تصیبوا قوما بجهالت. و بعد اصولیین زیادی هم آمدن از اینها تبعیت کردن و گفتن که بله مطلب همین هستش و از مثلا مبارکتون که این تعلیل هستش. خب اگر این علت شد، ان تصیبوا قوما بجهالت علت شد، خب پس یعنی اگر ما پس دار مدار علتیم دیگه، حکم دار مدار علت. پس اگر جایی جهالت بود ولو خبر عادلم باشد، باز هم باید بگیم که تبیین لازم داره. فلذا بعضی ها اینطور گفتن آقا حتی اگر ثقه هم خبر بدهد، حتی اگر عادل هم خبر بدهد، آیا این علم آور است؟ آیا مفید علمه؟ نه، مفید ظنه. به اصطلاح آقایون عرض میکنم، مفید ظنه. خب ظن یعنی چی؟ یعنی عدم العلم. جهل یعنی چی؟ یعنی عدم العلم. ان تصیبوا قوما بجهالتن یعنی ان تصیبوا قوما به عدم العلم. خب الان خبر واحد ثقه است یا خبر واحد عادله، اما در این حال عدم العلم هست. پس ما استفاده بکنیم، اتفاقا از این ذیل استفاده کنیم که خبر واحد حجت نیست، خبر واحد ثقه یا خبر واحد عادل اصلا حجت نیست. چرا حجت نیست؟ چون مفید علم نیست. و آیه میگه که اگر مفید علم نبود، ارسم خواهدتون که این حجه در کار نیست. پس وجوب تبیین جایی است که علم نباشد. و حیث این که در خبر عادل هم در خبر ثقه هم علم نیست، پس طبق از آیه شریفه، ذیل آیه شریفه، ما استفاده میکنیم عدم حجیت خبر واحد را. البته آیین بحث میکنن، جواب میدن، اینا کاری به این مطلب نداره. این کالا اون که جوابش که داده میشه، یکی از موارد هم گفته میشه اینه که این جهالتی که اینجا میگه به معنی عدم العلم نیست، به معنی سفاهته، به معنای عمل سفهی هست. عرض منظرتون که نه هر جایی که عدم العلم باشد، نه، هر جایی کار سفهی باشد رو دربر میگیرد و عمل کردن طبق خبر واحد ثقه یا خبر واحد عدل، این عمل سفهی نیست، عمل عقلایی هستش. عرض منظرتون که پاسخ میدن، من کاری به پاسخ ها ندارم، بلکه میخوام بگم یعنی اینکه این تعلیل باشد یا نباشد و به چه نحوی، اینجا محل استشهاد و استناد هستش. همین مطلب، یعنی استفاده از ذیل آیه نبع به عنوان تحلیل رو به عنوان یکی از ادله حجیت شهرت هم ذکر کردن. جناب محقق نائینی این مطلب رو آمده ذکر فرموده، در تقریراتشون در فواید الاصول این آمده به عنوان یکی از وجوه استدلال بر حجیت شهرت. البته نفرموده که این سخن از کیه، ما استنادش نمیدونیم به کی است، ولی به هر تقدیر گفته دیگه، همطور کلا اینم مونه که از وجوه ذکر کرده. و اون این که گفتن آ این ان تصیبوا قوما بجهالتین، این ازش تعلیل فهمیده میشه، تعلیل فهمیده میشه که اصابت از روی جهالت این مانع از قبول خبر فاسق بدون تبیین است. پس نتیجه بگیریم، هر جا که ما ایمن باشیم از اصابت به جهالت، در اون مورد اون مطلب حجته و یکی از این موارد هم شهرت هست. شهرت از جمله مواردی است که ما ایمن هستیم از اصابت به جهالت، پس بگیم شهرت هم حجت هست، یعنی از تعلیل ذیل آیه نبأ حجیت خبر واحد رو استفاده کردن. در براءت شرعیه، در براءت شرعیه یا بگیم براءت نقلیه، اونجا بحث میشود که آیا این منتی که گفته میشود امتنانیه دیگه، رفع عن امتی تسعت و اشیا امتنانیه، منت گذاشته شده، بحث میشه آیا این منتی که از حدیث رفع استفاده میشود این علت حکم است یا حکمت حکم. این امتنان علت است یا حکمت است، یا ثمرش چیه؟ ثمرش این است که اگر در جایی امتنان در کار نبود، امتنان در کار نبود بلکه زحمت ایجاد میکرد، زحمت ایجاد میکرد، اونجا باید بگیم حدیث رفع جاری نمیشه، براءت جاری نمیشه. جایی براءت جاری میشه که یعنی توش یه لطفی باشه، یه محبتی باشه. فرض بفرمایید یه کسی میخواد شما محبت بکنه، مثل دوستی خاله خرشه، یه ضربه ای به شما بزنه، بعد میگه آره من چون شما رو دوست داشتم این کارو کردم، میگه بی خود چقدر ما برام مشکلات ایجاد کردی، سختی و دردسر ایجاد کردی، فلان از این حرفا. اینطور ببین رفقا بگذیم هر محصر مبارکتی میگه آره تو هست و این تو گاهی اوقات چی میشه، ما الان که از کنم که رفقا رو ما گفتیم جایی بیاد که بحثی ارائه کنه و مثلا سخنرانی داشته باشه از این حرفا، فکر کردیم خیلی مثلا بهش محبت کردیم این کار کردیم، بعدا کلی از ما گله کرد که شما چقدر ما رو به زحمت انداختیم، من چقدر مطالعه کردم، چقدر زحمت کشیدم، ما کلی عذرخواهی کردیم که ببخشید شما مطالعه کردی زحمت کشیدی. مطالعه جا خیلی کار زحمت داری، حالا یه وقتی خدا قسمتتون کرد یه روزی روزگار دور از جونتون، میدونید خیلی کار سختی است. عرض بذارید آره گله کرد بنده خدا، گفت شما ما رو خیلی زحمت انداختید، من کلی مطالعه کردم. والا چه از کنم مثلا مبارکتون آم، من کاری نبودم بر این جهاتش، ولی به هر تقدیر هرچون که خیلی من میخواه از من گله کرده اینها که شما ما رو به زحمت داد. حالا من واقعا واقعا قسم خیلی بود، یعنی میخواستم که یه حرکتی از خودش بروز بده و یه کتاب رو هم لمس بکنه اینها، ولی از محضرتون که ناراحت شد، از محضر مبارکتون به هر تقدیر این امتنان جاییست که لطفی باشه، محبتی باشه، نه اینکه دردسر ایجاد بکنه. خب براءت جاری کنه، خب براءت کجا جاری کنه؟ براءت جایی که به نفعمون تمام بشه، نه جایی که به ضررمون تمام بشه، دقت میکنید؟ فلذا این رو اونجا استفاده، اگر ما گفتیم که این علت حکم است، میدونید که این و حکم میشه دائر مدار این علت، دائر مدار این علت، و حیث و فقدت العله فقد الحکم، هر منظورتون که هر جا این علت نمود حکمم چی آقا نخواهد بود، فلذا امتنان شما جایی رو در نظر نگیرید دیگه براءت هم جاری نمیشه. اما اگر گفتید نه این علت حکم نیست، این حکمته، این حکمته، یعنی یکی از فواید و ثمراتی که بر براءت جاری بر مترتب میشود این هستش که منتی است دیگه، یه لطف و محبتی است در حق عباد شده است. حالا اگر جایی نبود این مشکل نداره، بازم براءت جاری میشه. حالا این مورد مثلا شما فرض کنید که اون لطف و محبت رو شوش مشاهده نمی‌کنید، باز اینجا پس بحثی است. در استصحاب، در استصحاب به روایات باب استصحاب که آقایون استناد میکنن و استشهاد میکنن، در اونجا این مثلا فرض کنید در این صحیحه ای که معمولا ذکر میشه فانه على یقین من وضوئه ولا ينقض اليقين بالشك ابدا ولكنه ينقضه بيقين اخر، عرض منظر مبارکتون که میگن آ این استصحابی که در این روایات آمده، از جمله همین روایتی که قسمتی از اون خوندم براتون، اینا در مورد تعلیل وارد شده است. خب اگر تعلیل شد وقت چی میشه آقا؟ عرض کردیم حکم متوقف است بر علت، حکم معلق و مشروط است بر علت، اون وقت اینطور میشه که حکم بفرمایید که متوقف است و معلق است بر یقین از آن جهت که یقین است، ما بگیم یه همچین حالتی دارد، عرض نظر مورکتون که، و بعد از این نقاطی رو استفاده میکنن و بحث حجیت استصحاب رو استفاده میکنن و از این جهت میگن که مشکلی وجود ندارن. یا مثال دیگر بزنیم، حالا این مربوط به بله بله این حالا از قواعد فقهیه، حالا بازم مثال اصولی هست دیگه، حالا بذارید که عبور کنیم از قواعد فقهیه. یه مثال بزنیم براتون، در قواعد فقهیه قاعده لازرر، در قاعده لازرر یکی از ادله‌ای که بهش استناد میشود در ضمن ادله لازرر اون دلیل شفعه هست، در مسئله شفعه. در اونجا اون وقت بعض از آقایون بحث مطرح کردن که جعل حق شفعه برای جلوگیری از وارد شدن ضرر به شریکه، و بعد این بحث رو مطرح میکنن که این امر علت حکمه یا حکمت حکم هستش. یعنی اگر یه جایی باشد که ضرری به شریک وارد نمیشه، بازم بگیم حق شفعه هست مثلا، یا نه فقط از مثلا توی جایی که ضرر وارد میشود حق شفعه وجود دارد، این علت حکم یا حکمت حکم مثلا در شفعه، بگیم شفعه همه جا جاریه یا نه متوقف است بر اینکه ضرری به شریک وارد می‌شود. اما نه هیچ ضرری به شریک وارد نمیشه، مثلا در اونجا بگیم که شفعه نیست. و همچنین امثله زیاد دیگری که میشد ذکر کرد که فراوانه دیگه. شما اگر تو همین کتابای اصولی، در کتابای اصولی فقط آره فقه هیچ، در کتابای اصولی شما کلمه علت یا تعلیل یا امثال ذلک رو اگر جستجو بکنید چقدر موارد رو پیدا میکنید که آقایان آمدن استناد به علت و تعلیل کرده اند در کتب اصولی، در کتب فقهی که بسیار زیاد هستش و در قواعد فقهیه و امثال اینها فراوان هست. الا انه که استفاده از مقاصدش جزئیه برای تعمیم حکم، این صعوبات و موانعی هم دارد. و اولین نکتهش این است که خود قرآن کریم آمده است فهم و درک انسان رو نسبت به علل احکام و مصالح و مفاسد واقعی تخطئه کرده، یا مستقیما و صراحتا تخطئه کرده، گفته شماها متوجه نمیشید، شماها نمیدانید، یا اینکه یه کلیگویی انجام داده که از اون کلیگویی آدم استفاده میکند که ما رو لایق و صالح ندونسته برای اینکه اون اصل علت رو بیان کنه. گفته این خوبه برای شما، خوبه برای شما، خیلی زیاد خوبه، از وقت اینکه از اینکه نمیشد که حکم استفاده کرد که دقت میکنید همچین بیانی داره قرآن کریم. ببینید حالا بعضی آیات رو قبلا خوندیم، حالا دوباره اشاره بکنیم. آیه طلاق سوره مبارکه بقره آیه 232 ذیل آیه طلاق میفرماید ذالکم از کالکم و اطهر، از کالکم و اطهر. خب اولا این کلیه، خود این کلیه، ذالکم از کالکم و اطهر، این برای شما پاکیزه تره، مناسب تره، خوب تره، طاهر تره. خب هر جا که ما تشخیص دیدیم که بهتر هست، طاهر تر هست، همونجا رو اقدام بکنیم، حکم به وجود تعمیم پیدا میکنه، مشکل دیگه، دقت میکنید. بعد هم در ذیل آیه این رو در انتهای آیه اشاره یعنی اضافه میکند که والله یعلم و انتم لا تعلمون، از این واضح تر والله یعلم و انتم لا تعلمون، شما ها نمیتونید تشخیص بدید، مطلب من به شما نمیشه، این مطلب خداست، والله یعلم، خدا میداند و شما نمیدانید. همین مطلب در ذیل آیه وجوب قتال هم آمده، سوره مبارکه بقره آیه 216 که کتب علیکم القتال و هو کره لکم عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم فلان الی آخر آیه. اونجا انتهای آیه میفرماید که والله یعلم و انتم لا تعلمون، خدا میدونه شماها نمیدانید، اطلاع ندارید از مذهبتون. که خب درباره ارث سوره مبارکه نساء آیه 11 میفرماید که آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضتا من الله. کسی بگه آه این چه جور تقسیم ارثیه که اسلام انجام بده، به این شخص اینقدر برسه، به اون شخص اونقدر برسه، این بیشتر، این کمتر، این به این صورت، اون به اون صورت، یعنی چی این؟ چه جور تقسیمیه این؟ تقسیم چگونه است؟ دقت بکنید، مثلا به پدران بیشتر داده بشه یا به پسران بیشتر داده بشه، کدوم باشه؟ به صراحت میگه آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدونید اینا کدومشون نفعشون بر شما بیشتره که بگه آقا من مثلا پدرم برام مهمتر هست پس به او بیشتر ارث بدیم، یا پسرم برام مهمتر از به او ارث بدید. نه، اینا اصلا چیزی نیست شما تشخیص بدید. فریضه من الله، این فریضه الهیه، شما باید قانون رو رعایت بکنید. شما تشخیص ندید خودتون، باید قانون رو رعایت کنید. همون دقیقاً به همون شکل گفته شده، به همون نصاب، یک ششم، یک چهارم، یک هشتم، یک دوم، هر چی که هستش از مثلا مبارکتون که دقیقاً به همون لذکر مثل حظ الانثیین، مذکر دو برابر مؤنث، اصل خاطرتون که خب چرا هر دلیلی برای این بله ما میتونیم که حکمت هایی براش پیدا بکنیم و بیان بکنیم، اما علت اصلی حکم رو ما نمیدونیم. خب پس این سه مورد بود که آیه طلاق، آیه قتال و آیه ارث مثال زده شد برای تخطئه فهم و درک انسان نسبت به علل احکام و مصالح مفاسد واقعیه. حالا مثال برای کلیگویی نسبت به علل و حکم هم عرض بکنیم. عرض کردم کلیگویی نسبت به علل و حکم به نحوی که قطعاً قابلیت تعمیم حکم به مسئله و مورد دیگر رو نداره. درباره فلسفه قز بصر و نگاه نکردن به نامحرم سوره مبارکه نور آیه 30 می‌فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم، ذالک ازکا لهم، این براشون بهتره. ممکنه کسی بگه نه اتفاقا اگر این کارو نکنم خیلی بهتره، دقیقاً فرض کنید میگه نه شما نمیتونید، ذالک ازکا لکم، این برای شما بهتره. همچنین ذیل آیه طلاق که قرائت شد براتون سوره بقره آیه 232 ذالکم از ذالکم ازکا لکم و اطهر. درباره حیض سوره مبارکه بقره آیه 222 میفرماید که یسالونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. خب این تعبیری که دارن قل هو اذن، قل هو اذن، این یه امری است که موجب اذیت و ناراحتی خانم ها هستش. آخه هر مذر مبارکتون که اینو میشه تعمیم داد، بگیم هر جا که موجب اذیت و ناراحتی خانم ها هستش این مصفق میچاپ باشه، این نمیشه که از منظر مبارکتون که خیلی امور موجب ناراحتیشون میشه از منظر مبارکتون که این که نمیشه، دقت میکنی؟ یعنی این خیلی کلیگوییه، خیلی کلیگوییه. اون روایت وقت میخوندن که اون شخص آنت خدا قیام برای خدا اصلا یا رسول الله بالاخره این زوجه ما میگد که قتلتنی قتلتنی، پیامبر فهمیدن اقتلها اقتلها مثلتون که به هر حال حالا اینجوره در طرف نگاش هم بکنیم که قتلتنی هر مثل مبارکتون که خب این تکلیف چیه؟ هر مثل که مثلا به تو آلرژی دارم، حساسیت دارم، تو رو میبینم اذیت میشم، برو مثلا قل هو اذن، این موضوع اذیتشه، نه یا شما دیگه خونه نیا، هر مثل که نمیشه که، دقت میکنی چه عرض میکنم. حالا مرادم این هستش که خب این کلیگوییه، اینا رو بله فل جمله میفهمیم، خب خیلی خوب این اذیتی است و ناراحتی است و اینو واضحه، اما آیا میشه تعمیم داد بر اساس این به موارد دیگر؟ بگیم هر جا یه همچین حالتی پیدا کرد بگیم مثلا حکم تغییر بکنه. درباره زکات سوره مبارکه توبه آیه 103 میفرماد خود من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها، صدقه بگیرید از اموالشون، یعنی همون زکات بگیرید که تطهرهم و تزکیهم بها، اینا رو تطهیر بکنه و تزکیه بکنه از محضرتون که به وسیله این صدقه. آیا همه جا این جاریه؟ هر جا تطهیر و تزکیه بود این لازم هست اقدام بشه؟ مثلا حکومت ورود بکنن یا بالاخره یه قدرتی فقیهی حاکمی ورود بکنن و این کار رو انجام بده یا نه اینطور نیست از محضرتون که؟ یا اگر یه جایی مثلا فرض بفرمایید که ما از ادله در بحث زکات عرض مخاطبتون که استفاده کردیم مواردی رو، بالاخره یه چیزی رو، نکته‌ای رو استفاده کردیم، آیا میتونیم بر اساس این حکم زکات رو تغییر بدیم یا نه؟ که حالا بحثش قبلا هم اشاره شده است. در باب حج میفرماد که و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجالا و علی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق لیشهدوا منافع لهم، علتش اینه لیشهدوا منافع لهم، منافعی بر خودشون ببینن. خب هر جا منافعی بر مردم داشت ما اون باید واجب بکنیم؟ میشه حکم وجوب کرد؟ این همون مصالح مرسله نمیشه؟ این همون قیاس نیست؟ این قیاسه دیگه، قیاس مصالح مرسله است که هر جا بگیم آقای مصلحتی وجود دارد پس این واجب باشد، طبیعتا چنین چیزی نمیشه. در باب صوم و من تطوع خیرا فهو خیر له و ان تصوموا خیر لكم ان کنتم تعلمون، اگر بدونید روزه گرفتن برای شما بهتر است. خب هر جا که خیر لکم باشد میشود حکم وجوب صادر کرد؟ اون خیر رو کی تشخیص میده؟ حالا اول کلامه، کی خیر رو قرار تشخیص بده؟ خیر برای کی؟ برای فرد بشر، برای نوع بشر؟ دقت میکنه خیر دنیوی، خیر اخروی، اینا تشخیص چجور است؟ مجمع العنوانه باشه، هم خیر دنیا و خیر الاخره باشه، حسنت دنیا و حسنت الاخره باشه، چجور باشد؟ ایناش برای ما روشن نیست. اینا کلیگویی هست. همین کلیگویی رو ما در عبارات منقول از امیرالمومنین علیه السلام فاطمه در سلام الله علیه هم دیدیم که دیگه حالا اونا رو دیگه نخوانم براتون. طبیعتا اینطور عبارات و تعابیر فقط نشانگر حکیمانه بودن احکام الهی هستن و جنبه تقویت انگیزه دارن. قبلا هم اشاره کردیم که اینها از قبیل پیوست انگیزشی هستن و میخوان اون حافظ با رزه البته، حافظ و داعی بر امتثال رو تقویت کنن. اما از اونها در مقام استنباط حکم نمیشه استفاده کرد، پس باید به دنبال ادله‌ای بود که به صورت جزئی به علت حکم اشاره کنه. من اینایی که عرض کردم میخوام بگم این از صعوبات کاره، از موانع کاره که تا یک دیدیم یک جای عبارتی حالت تعلیل داشت، نگیم خب خدا شکر علت هم مشخص شد و بریم از منظر مبارکتون که طبق اون چی آقا عمل بکنیم، از منظرتون که اینا از صعوباتی است که اینجا وجود دارد. خب مثلا فرض بفرمایید که مثالی که آقایون زیاد ذکر میکنن و اون که مثلا فرض میگن آقا انگور سیاه مثلا این شیرینه، این یا به این بیان نگیم، بگیم بگید که آقا این انگور شیرینه چون سیاهه، این انگور شیرینه چون سیاه. آیا سیاهی باعث شیرینیه؟ هر جا رنگ سیاه بود این شیرین هم هست؟ نمیتونیم دلیل میشه، یعنی علت دقیق میخوایم شاید که برمو هستش، یعنی یک رابطه یک ملازمه. بله در باره انگور مثلا ممکنه ما اینو بگیم، بله درسته ما تجربه هم کردیم انگور سیاه فرض بفرمایید که همباره شیرینه، حالا به فرض دارم از بقیه انگور سیاه همباره شیرین هست، خب خیلی، اما سایر جهاش تو مثلا اونجا هم عبای سیاه هم شیرینه، میگه آقا این اصلا خوردنی نیست، حالا خوردنی سیاهی باشه، هر چیز سیاهی مثلا این فرض فرمایید که این شیرینه، دقت میکنید چه حرف کنم؟ اینا یعنی صعوبات کار هست، موانع کار هست که کار فوق العاده کار دقت کار دقیقی است. و اون نکته دیگری هم که قبلا اشاره کردم که وقتمون تموم شد، تشخیص این که اینها علت حکم هستن یا حکمت حکم هستن و اگر علتن علت تامن یا جزء العله هستن و علت ناقصه هستن، فرقشون هم واضح هست دیگه. علت تام اگر بود اون حکم وجودن و عدمن دائر مدار این علت تام است، اما اگر علت ناقصه بود دقیق فهم چه عرض میکنم، بله عدمن دائر مدارشه اما وجودن دائر مدارش نیست، یعنی اگر علت ناقصه نباشد قطعا این حکمم نمیاد، اما اگر علت ناقصه باشد لزومت اینطور نیست که حکم بیاد، لعل علت ناقصه باشد و حکم نیاد. اینها اون دشواری ها و صعوبات کار هست که در حقیقت به نوعی فارق و مایز فقه شیعه از فقه اهل سنت هم می شود که فقه شیعه رو یک فقه منضبطی می کند که ما اینطور دستمون باز نباشد برای ورود به خیلی از عرصه ها. به همین مقدار بسنده می کنیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و علی محمد و